ادولس مشر باید فوري اوربن اعلان کړي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د سهار 9:30 شوې د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی له تاسو سره ده.
تشکر از شما رضوان مراد. سلام عرض میکنم، صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در مجموعه خبری حاضر با خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 10 ماه هوت سال 1390 هجری شمسی است که برابر می‌شود با 29 فوریه سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات منشی عمومی ناتو خواهید شنید که گفته است این پیمان باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. سایر گزارش‌ها و مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. وزیر خارجه امریکا گفته که کشورش تا ابد در امور افغانستان دخیل نخواهد بود و ایران از خرید اسلحه اسرائیل توسط آذربایجان نگرانی دارد. مشروع خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. اندرس فوگ راسموسن دیروز در جریان یک سمینار ناتو در واشنگتن گفت هدف آنها ایجاد ثبات در افغانستان است و باید در تلاش‌های مشترکشان روی رسیدن به این هدف تمرکز کنند. او در اشاره به تظاهرات اخیر در افغانستان گفت نحوه برخورد نیروهای افغان با این تظاهرات نمایانگر پیشرفت‌های امنیتی است که در افغانستان صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش تا ابد در امور افغانستان دخیل نخواهد بود. هیلری کلینتون دیروز در سخنرانی در کمیته امور خارجی مجلس سنای آمریکا گفت پلان رئیس جمهور باراک اوباما برای خروج عساکر از افغانستان در سال 2014 میلادی پابرجاست. با گفته خانم کلینتون، آمریکا و متحدینش در افغانستان پیشرفت‌های امنیتی قابل توجه داشتند و تهدیدها علیه ایالات متحده را دور کرده و زمینه‌ها را برای آینده بهتر افغانستان مساعد ساختند. وزیر دفاع بریتانیا در دو روز گذشته با مقامات قزاقستان و ازبکستان بحث‌های داشته است. فیلیپ هاموند با نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان توافق را امضا کرد که بر اساس آن انتقال وسایل و تجهیزات از افغانستان از راه‌های هوایی و زمینی صورت می‌گیرد. قرار است لوی دریسیز اردوی بریتانیا نیز در این هفته با مقامات قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان ملاقات کرده و بحث‌های در مورد استفاده از راه‌های این سه کشور در ماموریت افغانستان را ادامه بدهد. جزئیات بیشتر در مورد این خبر را هم تا لحظات دیگر بشنوید. حالا هم تحولات منطقه و جهان. وزارت خارجه ایران سفیر آذربایجان در تهران را احضار کرده تا در مورد قرارداد 1.6 میلیارد دلاری خرید اسلحه از اسرائیل موضع کشورش را به ایران روشن سازد. جوانشیر آخوندوف سفیر آذربایجان گفته که کشورش به این سلاح نیاز دارد تا خاک خود را که به گفته او اشغال شده آزاد سازد. با گفته سفیر آذربایجان، منطقه نگورنو قره‌باغ در حال حاضر تحت اداره و کنترل کشور ارمنستان قرار دارد. پیش از این ایران آذربایجان را متهم کرده بود که به اسرائیل اجازه داده تا از خاک این کشور استفاده کند، اما آذربایجان این اتهامات ایران را رد کرده بود. وزیر خارجه ایران میگوید انتظار دارد مذاکرات بین المللی در مورد برنامه بحث برانگیز هسته‌ای کشورش ادامه یابد. علی اکبر صالحی در کنفرانس ملل متحد در مورد خلع سلاح در ژنو گفت ایران داشتن سلاح هسته‌ای را گناه بزرگ میپندارد و تاکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است. صالحی گفت که اکثر کشورهای شرق میانه علاقمند یک زون آری از سلاح اتمی اند، اما یک مانع صدرای این راه وجود دارد. گفته می شود این اظهارات وی اشاره به اسرائیل بود. این اظهارات وزیر خارجه ایران بعد از آن صورت می گیرد که یک هیئت از مفتشین اداره بین المللی انرژی هسته‌ای دوباره از ایران دیدن کرده و در بازگشت از موجودیت تفاوت نظر میان هر دو طرف گزارش دادند. شورای قانون اساسی فرانسه فیصله کرده قانونی که در مورد موضع کشتار دست جمعی ارمنی ها توسط ترک های عثمانی نافذ شده خلاف قانون اساسی است. این قانون که در ماه دسامبر پارسال در فرانسه نافذ شد، انکار این موضوع را یک جرم می داند که گویا کشتار ارمنی ها توسط ترک های عثمانی در سال 1915 قتل عام نبود. به عبارت دیگر، بر اساس این قانون، کسی که بگوید کشتار ارمنی ها در دوران جنگ اول جهانی یک قتل عام نبود، در فرانسه مجرم شناخته می شود و جزای او از پرداخت 45,000 یورو جریمه تا یک سال حبس در زندان است. اما استر محکمه فرانسه دیروز گفت این قانون نافذ شده در دسامبر پارسال با اصل آزادی بیان مندرج در قانون اساسی فرانسه مخالفت دارد. پایان خبرهای باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 به وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. منشی عمومی ناتو گفته که این پیمان باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. بریتانیا آمادگی ها برای خروج از افغانستان را آغاز کرده. ششمین کنفرانس منطقه‌ای همکاری های اقتصادی یا ایکو دیروز در شهر کابل برگزار شد. مرکز هماهنگی ملی جوانان افغانستان در رابطه با پیشبرد روند مصالحه با مخالفین مصالحه دولت برخی پیشنهادها را مطرح کرده است. هیئت اداری مشرون و جرگه افغانستان گفته که با مراجعه یک سناتور متهم به دست داشتن با یک گروه اختطافگر به لویسان ولی مشکل ندارد. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت در سوریه وخیم است. در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. منشی عمومی ناتو گفته که این پیمان باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. اندرس فوک راسموسن دیروز در جریان یک سمینار ناتو در واشنگتن گفت هدف آنها ایجاد ثبات در افغانستان است و باید در تلاش‌های مشترک روی رسیدن به این هدف تمرکز کنند. راسموسن در اشاره به تظاهرات اخیر در افغانستان گفت نحوه برخورد نیروهای افغان با این تظاهرات نمایانگر پیشرفت است که به آن دست یافته شده است. زرخونه منگل جزئیات بیشتر در این مورد.
سرمنشی ناتو اندش فوک راسموسن میگوید با وجود آن که سوختاندن قرآن کریم در یکی از قرارگاه‌های آمریکایی در افغانستان تظاهرات و خشونت‌های جدی را در آن کشور باعث شد، ناتو باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. راسموسن دیروز در جریان یک سمینار ناتو در واشنگتن ضمن ابراز این مطلب گفت با وجود این تراژدی و چالش هایی که با آن مواجه هستیم، باید مسیر هدف خود را در افغانستان از دست ندهیم، هدفی که همانا یک افغانستان باثبات است. این به نفع همه ماست و ما باید در تلاش های مشترک خود روی رسیدن به آن تمرکز کنیم. استراتژی ایالات متحده و شرکای ناتو در چند روز اخیر بعد سوختاندن نسخه های از قرآن کریم و تظاهرات ناشی از آن در افغانستان مورد سوال قرار گرفته است. در کشوری که طالبان بعد از 10 سال جنگ هنوز هم تهدید جدی را تشکیل می دهند و حکومت آن کشور ضعیف است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است 33,000 عسکری را که در پایان سال 2009 و آغاز سال 2010 به افغانستان فرستاده بود تا خزان امسال از آن کشور خارج خواهد کرد، ولی موضوع خروج سربازان دیگر هنوز هم نامعلوم است. اکثر نیروهای معارب خارجی قرار است در پایان سال 2014 افغانستان را ترک کنند. ایجاد یک اردوی نیرومند و پلیس توانا بخش اساسی استراتژی ناتو را در افغانستان تشکیل می دهد. در حالی که شمار کارمندان اردوی افغان افزایش یافته است، توانایی های اساسی آنها اندک بوده و حملات اخیر مردان یونیفرم پوش افغان سوال هایی را در مورد برنامه آموزشی غرب برای نیروهای افغان مطرح کرده است. مقامات آمریکایی به روز دوشنبه گفتند با کشته شدن 2 مشاور آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان از این پلانشان که گویا تدریجا نقش مشوره دهی را اختیار می کنند منصرف نمی شوند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم دیروز در واشنگتن از ماموریت کشورش در افغانستان دفاع نموده، گفت ایالات متحده با عملیات خود در افغانستان در بخش مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های داشته است. اندشفاگ رسموسن سرمنشی ناتو دیروز گفت نحوه برخورد نیروهای افغان با تظاهرات اخیر در افغانستان نماینگر پیشرفت است که به آن دست یافته شده است.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا
می‌نویسد. روزنامه واشنگتن پست در
روزنامه بریتانیایی
آبزرور
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
ساعت 7:41 به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام مشنوین. گزارش و مطالب خبری را در مورد افغانستان ادامه می دهیم. بریتانیا آمادگی ها برای خروج از افغانستان را آغاز کرده است. این اقدام بعد دنبال امضای یک توافق جدید میان قزاقستان در جریان دیدار وزیر دفاع بریتانیا از آستانه پایتخت آن کشور صورت می گیرد. بر اساس این موافقت نامه انتقال تمامی تجهیزات نظامی با شمول تانک ها و زرهپوش های بریتانیایی که ارزش آن به 4 میلیارد پوند می رسد در تابستان امسال از افغانستان آغاز و در جریان 2 سال از طریق آسیای میانه به دریای بالتیک و از آنجا به بریتانیا صورت خواهد گرفت. غفور ملک زاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
فیلیپ هامون وزیر دفاع کشور بریتانیا یک قرارداد جدید همکاری را با کشور قزاقستان امضا نمود تا به اساس آن سامانالات و تجهیزات نظامی به شمول تانک ها و موترهای زرهی این کشور را که ارزش آن به 4 میلیارد پوند استرلینگ می رسد از شمال افغانستان و از طریق کشورهای آسیای میانه به دریای بالتیک انتقال بدهد. این مطلب را روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گزارش داد. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، وزیر دفاع بریتانیا امیدوار است به اساس موافقتنامه جدید همکاری که با کشور قزاقستان امضا نموده بتواند تمامی تجهیزات نظامی این کشور را بعد از ختم سال 2014 میلادی از شمال افغانستان خارج و از طریق کشورهای آسیای منه به دریای بالتیک و از آنجا به بریتانیا انتقال بدهد. قرار است نیک هاروی قماندان نیروهای مسلح بریتانیا نیز به روز سه‌شنبه به کشورهای قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان سفر کند تا موافقتنامه‌های مشابه را با این کشورها هم به امضا برساند. به اساس تخمین‌های وزارت دفاع بریتانیا این کشور جمعاً حدود 3000 موترهای زرهی و 11000 کانتینرهای تجهیزات نظامی به ارزش 4 میلیارد پوند استرلینگ در افغانستان دارد که می‌خواهد همه را به بریتانیا انتقال بدهد. وزیر دفاع بریتانیا بعد از مذاکرات با وزیر دفاع قزاقستان در آستانه پایتخت این کشور به روزنامه دیلی تلگراف گفت این یک چالش بزرگ لوجستیکی بوده و فشار بالای خطوط ارتباطی فعلی ما بسیار زیاد است. از همین جهت است که ما در صدد باز کردن یک مسیر جدید از طریق شمال هستیم. هارموند وزیر دفاع بریتانیا این گزارش را رد نمود که گویا به خاطر بلند بودن مصارف انتقال در نظر است این تجهیزات که ارزش آن به میلیاردها پوند میرسد در افغانستان باقی بماند. اما فوریت جستجوی راه‌های بدیل از طرف کشور بریتانیا و سایر کشورهای عضو ناتو برای خروج از افغانستان این نگرانی‌ها را به وجود می‌آورد که گویا قبل از این که ماموریت علیه طالبان تکمیل گردد نیروهای ناتو از افغانستان خارج می‌شوند. اما وزیر دفاع بریتانیا این ادعا را رد نمود و گفت بعد از ختم عملیات جنگی ما مدت‌ها در افغانستان باقی میمانیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها و مطالب خبری تا دقایق بعد. حالا ساعت 7:45 با وقت کابل شد. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان باید روی ایجاد ثبات در افغانستان تمرکز کند. اندرس فوگراسموسن دیروز در جریان یک سیمینار ناتو در واشنگتن گفت هدف آنها ایجاد ثبات در افغانستان است و باید در تلاش‌های مشترکشان روی رسیدن به این هدف تمرکز کنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش تا ابد در امور افغانستان دخیل نخواهد بود. هیلری کلینتون دیروز در سخنرانی در کمیته امور خارجه مجلس سنای آمریکا گفت پلان رئیس جمهور باراک اوباما برای خروج عساکر از افغانستان در سال 2014 میلادی پابرجاست. وزیر دفاع بریتانیا در دو روز گذشته با مقامات قزاقستان و ازبکستان بحث های داشته است. فیلیپ هاموند با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان توافق را امضا کرد که بر اساس آن انتقال وسایل و تجهیزات از افغانستان از راه های هوایی و زمینی صورت می گیرد. وزارت خارجه ایران سفیر آذربایجان در تهران را احضار کرده تا در مورد قرارداد 1.6 میلیارد دلاری خرید اسلحه از اسرائیل موضع کشورش را به ایران روشن سازد. وزیر خارجه ایران میگوید انتظار دارد مذاکرات بین المللی در مورد برنامه بحث برانگیز از تهیه کشورش ادامه یابد. علی اکبر صالحی در کنفرانس ملل متحد در مورد خلع سلاح از تهیه در ژنو گفت ایران داشتن سلاح اتمی را گناه بزرگ میپندارد. و شورای قانون اساسی فرانسه فیصله کرده قانونی که در مورد موضوع کشتار دسته جمعی ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی نافذ شده خلاف قانون اساسی فرانسه است. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه میدیم. حالا از ملیحه احراری بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان نشر شدند.
آیا قرآن تنها کتاب افغان هاست؟ نشریه سیاسی کوریر در این باره مقاله را به قلم عابد امیری از برنامه جهانی آموزشی آمریکا نشر کرده و نوشته است در هفته ای که گذشت مهمترین رویداد در افغانستان این بود که باشندگان سراسر افغانستان در واکنش به سوختاندن قرآن در افغانستان به مظاهره پرداختند. مظاهراتی که 28 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت. نشریه می نویسد دانستن این مسئله مهم است که چرا افغانان این همه از قرآن مجید پشتیبانی می کنند و با سوختن آن مظاهرات اوج می گیرد. باید گفت قرآن تنها کتاب دینی مردم افغانستان نه، بلکه کتاب مقدس دیگر مسلمانان جهان هم است. پس چرا در ایران، عربستان سعودی و کشورهای دیگر مردم دست به چنین تظاهرات نمی زنند؟ آیا قرآن مجید کتاب مقدس آنان نیست؟ آقای امیری در نشریه کوریر نوشته است واضح است که افغانستان از دیگر کشورهای اسلامی بسیار فرق دارد. در اینجا بیشتر از هر جای دیگر بی‌سوادی وجود دارد. به اساس نوشته نویسنده در افغانستان در چندین دهه ناامنی اکثریت نوجوانان از آموختن سواد محروم ماندند. آنهایی که قرآن را خوانده نمی توانند معنی آن را هم نمی فهمند. از همین رو بیشتر مردم معلومات خود درباره اسلام را از بزرگان قومی و ملاها دریافت می کنند. و این افراد شانس زیاد دارند که با استفاده از حوادث چون سوختن قرآن به منافع سیاسی خود دست یابند. مسئله دیگر در افغانستان بیکاری بیش از حد است. حدود 40% مردم افغانستان، یعنی از 7 تا 8 میلیون نفر در این کشور بیکارند. نویسنده مقاله میگوید مسئله سوم مسئله فقر در افغانستان است. به اساس سروه ها 36% نفوس افغانستان در زیر خط فقر شدید به سر می برند. آقای امیری می نویسد کوتاه سخن این که دفاع از قرآن تنها مسئولیت افغان ها نیست. شرایط و اوضاع سیاسی و مشکلات اقتصادی برای مردم افغانستان وضعیت چنین پر از تشدد را فراهم کرده است. روزنامه واشنگتن پست بر موضوع دیگر درنگ کرده و نشریه نظر وزارت دفاع آمریکا در رابطه با استراتژی آمریکا در افغانستان را نوشته است. مقامات پنتاگون به روز دوشنبه گفتند ناآرامی‌های هفته اخیر در افغانستان گرچه روابط حکومت افغانستان با آمریکا و ناتو را تیره کرد، اما استراتژی اصلی آمریکا در افغانستان با این حوادث تغییر نمی‌کند. مقامات آمریکایی تایید می‌کنند که وضعیت کابل امن نیست. واشنگتن پست می‌نویسد حمله افغانان بر متحدایشان مرحله حساسی را در برابر نیروهای ناتو و آمریکایی ایجاد کرده است. آمریکا و ناتو هر دو می‌خواهند با نیروهای افغانستان از نزدیک همکاری کنند تا این نیروها بتوانند به تنهایی مسئولیت امنیت را به دوش گیرند. واشنگتن پست از قول مقامات و محققان سابق آمریکایی می‌نویسد برای استراتژی ناتو که به هدف پایان دادن جنگ به افغانستان قصد دارد تا ختم 2014 از افغانستان بیرون شود، به اعتمادی میان افغانستان و آمریکا میتواند خیلی خطرناک تمام شود.
مرکز اماهنگی ملی جوانان افغانستان در رابطه با پیشبرد روند مصالحه با مخالفین مصالحه در کشور یک سلسله پیشنهادها را به مقامات حکومت افغانستان مطرح کرده است. اعضای این مرکز دیروز در یک نشست خبری در کابل موضع‌گیریشان را در مورد پروسه صلح با نشر قطعنامه اعلان کردند. آنها پشتیبانیشان را از روند مصالحه با مخالفین ابراز کرده اما خواستند تا پروسه صلح به رهبری افغانها به پیش برده شود. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
به باور اعضای مرکز هماهنگی ملی جوانان افغانستان، مداخلات همسایه‌های این کشور به خصوص پاکستان در امور افغانستان باعث گردیده که تلاش‌های صلح در افغانستان مؤثر تمام نشود. این افراد به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل در حالی که حمایتشان را از پروسه صلح به رهبری حکومت افغانستان اعلام کردند، گفتند که پاکستان همواره تلاش کرده تا در برابر این پروسه موانع ایجاد کند. سید نورالحق حیدریار یکی از اعضای هیئت رهبری مرکز هماهنگی ملی جوانان افغانستان در این مورد میگوید
عوامل بیرونی و دست زدن‌های کشورهای همسایه باعث شده که ما در پروسه صلح حداقل ناکام بمانیم. در عوامل بیرونی معمولا کشور پاکستان همواره گروه‌های تروریستی را تربیه می‌کنند تا فشار بالای حکومت افغانستان ایجاد نمایند. بدون دخالت حکومت افغانستان و مالکیت صلح به افغانستان به هیچ عنوان و به هیچ مرجع ما نمی‌توانیم به صلح دست بیابیم.
انتقادها از سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال همچنان وجود دارند که به گفته برخی از مقامهای افغان پس از صدور اعلامیه از سوی پاکستان در مورد پروسه صلح افغانستان خوشبینی‌های در مورد تغییر سیاست آن کشور در برابر افغانستان به میان آمدند. در این اعلامیه که هفته گذشته منتشر شد، صدر اعظم پاکستان از طالبان و دیگر گروه‌های جنگجوی در افغانستان خواسته تا به پروسه صلح با حکومت افغانستان بپیوندند. در حالی که مقام‌های افغان از این اقدام پاکستان استقبال کرده و از آن کشور خواستند تا زمینه اجرای گفتگوهای مستقیم صلح را میان دولت افغانستان و طالبان مساعد کند، اعضای مرکز هماهنگی ملی جوانان افغانستان با صدور قطعنامه از رئیس جمهور کرزی می‌خواهند تا در تصمیم‌گیری‌های مهم سیاسی جوانان را نادیده نگرفته و با آنها مشوره نماید.
ساعت 7:53 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در مورد تحولات اخیر سوریه و همچنان موضع تازه اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد تا دقایق بعد براتون گزارش داریم. همچنان پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان بر رادیو آزادی فرستادین تا دقایق بعد. اما پیش از همه، ششمین کنفرانس منطقه‌ای همکاری های اقتصادی یا ایکو با هدف تقویت تلاش ها با منظور جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی دیروز در شهر کابل راه اندازی شد. در این کنفرانس که برای دو روز ادامه می‌یابد، محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و همچنان رئیس کمیته حالات اضطرار و نمایندگان نو کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی ایکو شرکت دارند. افغانستان در حال کنفرانس ایکو را برای کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی میزبانی می‌کند که در جریان زمستان امسال دهاتند در نتیجه سردی هوا و برفباری ها جان دادند. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
رئیس کمیته حالات اضطرار افغانستان در ششمین کنفرانس منطقه‌ای سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکو از کشورهای عضو این سازمان خواست تا افغانستان را در جهت جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی کمک‌های تکنیکی نمایند. محمد کریم خلیلی به روز سه‌شنبه در این کنفرانس در کابل گفت که باید کشورهای عضو ایکو در قسمت جلوگیری و کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی به طور هماهنگ عمل کنند.
در جهت دست یافتن به اهداف کمیته ملی مبارزه با حوادث، از آنان و کشورهای عضو ایکو می‌خواهیم تا کمیته ملی مبارزه با حوادث را چه از نظر امکاناتی و چه از نظر انتقال تجارب برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث یاری و مساعدت نمایند.
نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایکو در حال به هدف جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث طبیعی در کابل دور هم جمع شدند که در سال جاری ده ها تن به سبب سردی هوا در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این کنفرانس در صحبت با خبرنگاران گفت که آنان از همکارانشان در سازمان ایکو می‌خواهند افغانستان را در بخش‌های مختلف کمک کنند تا میزان خسارات و حوادث طبیعی در این کشور کاهش یابد. محمد دائم کاکر در ادامه می‌گوید:
ما از اینها می خواهیم که در افغانستان کادر تربیه کنند و از آنها می خواهیم که کمک های مالی کنند. شما همیشه از ما سوال می کنید که چه کمک های برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی کرده ایم. ما بودجه کافی نداریم. در کنفرانس امروز از اشتراک کنندگان می خواهیم که ما را در قسمت بودجه و کمک های تکنیکی کمک کنند.
در سال جاری ریاست سازمان ایکو را یک تبعه ایرانی به نام عبدالقاسم ته ماسومی به عهده دارد. عبدالقاسم تحماسومی که در کنفرانس روز سه‌شنبه در کابل اشتراک نموده بود حاضر نشد تا به سوالات رادیو آزادی در مورد کنفرانس و خواسته های مقامات افغان از سازمان ایکو جواب بدهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید وضعیت در سوریه وخیم است. نوی پیلی از حکومت رئیس جمهور بشار الاسد خواسته است تا تشبث فوری را در آن کشور اعلان کند. نشست فوق‌العاده در مورد سوریه دیروز در ژنو برگزار شده بود و وضعیت سوریه را مورد بحث قرار داد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس گزارش ها نیروهای حکومتی سوریه دیروز به حملاتشان در هومس و دیگر قرارگاه های مخالفین ادامه دادند. ده ها نفر در این هفته در اثر حملات نیروهای حکومتی در شهر مرکزی هومس کشته شدند. نیوی پلی رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد در یک جلسه اضطراری در ژنو گفت گزارش ها در مورد بدتر شدن اوضاع و ادامه تخطی های جدی از حقوق بشر در سوریه را به دست آورده است. خانم پیلی رژیم اسد را به تخطی‌های ابراز ناشدنی از حقوق بشر متهم نموده از دمشق خواست به ناظرین بی‌طرف بین المللی و کارمندان بشری اجازه دخول به سوریه را بدهد. نیوی پیلی گفت حدود 500 طفل از آغاز تظاهرات 11 ماه در سوریه کشته شدند که 80 تن آنها تنها در ماه جنوری امسال کشته شدند.
The human rights situation has deteriorated significantly since November
2020. اوضاع حقوق بشر در سوریه از نوامبر سال گذشته به این طرف به شکل قابل ملاحظه بدتر شده است. حکومت مسئولیتش را در بخش حفاظت از اتباعش نتوانسته است انجام دهد. نیروهای حکومتی تخطی‌های جدی، متداوم و وسیع را از حقوق بشر مرتکب شدند. تخطی‌های به درجه جنایت در مقابل بشریت که حکومت هم از آن ظاهراً آگاه بوده است. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد بار دیگر تأکید کرد که مسئله سوریه باید به محکمه مجرمین بین المللی راجع شود، جایی که مقامات سوریه به دلیل ارتکاب جرایم باید مورد پیگرد قرار گیرند. در این حال نماینده سوریه در اجلاس دیروز ژنو جلسه را ترک نموده بحث‌های آن را بی‌فایده عنوان کرد. بر اساس گزارش‌ها شورای 47 عضوی حقوق بشر ملل متحد از تصویب قطعنامه‌ای که سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات در سوریه و تخطی‌ها از حقوق بشر در آن کشور را محکوم می‌کند حمایت نموده است، ولی روسیه گفته است که این قطعنامه را ویتو خواهد کرد. روسیه می گوید بحث در این مورد باید در فضای سازنده و غیر سیاسی شده صورت گیرد.
حالا هم برخی پیام های شما. فواد فرزان از ولایت لوگر در پیام خود نوشته اگر ایالات متحده در خارج کردن اساکر خود از افغانستان عجله کند، طالبان تقویه شده و باعث ضعیف شدن مورال نیروهای افغان میشه. شکرالله سما از ولایت غور گفته که راه های 6 ولسوالی غور با مرکز مسدود هستند، مردم این ولایت با مشکلات جدی روبرو اند و دولت در این زمینه به توجه مانده است. و عزتیار ارغندیوال در پیام خود گفته که در 7 منطقه قلعه ایدرخان تعداد زیاد از مواشی در نتیجه سردی شدید هوا از بین رفتند. از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا ساعت 8 صبح به وقت